با نور خود آشناییم ده. سلام و درود بر شنوندگان صافی ضمیر، هم میهنان و پارسی زبانان عزیز. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، برگی از توحید نامه که مروری بر مناجات خانی های تهران قدیم هست رو با هم مرور می کنیم و در این شبها و روزهای دعا و نیایش اوقات خوشی برای شما آرزو مندیم. در برنامه های گذشته گفتیم که در تهران قدیم شبها و روزهای ماه رمضان شهر یک پارچه معنویت و دعا و مناجات بود و در جای جای این شهر به شکلهای مختلف مناجات خانی برقرار بوده و به مناجات خانی در سقاخانه ها پرداختیم و مناجات های پرسزن رو دنبال کردیم، پردخانی ها، گفتگوهای مرشد و بچه مرشد، چارپای خانی ها و تیمچه ها و کاروان سراها رو تماشا کردیم. به زورخانه سری زدیم و در مراسم گل ریزان شرکت کردیم. سپس با اهالی زورخانه به دید و بازدید زورخانه های محله های دیگر رفتیم. بعد از اون مناجات خانی در مساجد رو مرور کردیم و با صدای مناجاتی که از فراز گلدسته مسجد به گوش می رسید از لذت سرشار شدیم. سپس به حسینیه رفتیم و با سینه زنها سینه زدیم و با خدا مناجات کردیم و آنگاه در امامزاده پای مناجات خانی روضه‌خوان نشستیم و سپس سری به بیابانهای اطراف شهر زدیم و از دور مناجات مردان عارف رو تماشا کردیم و آنگاه سری به گورستان زدیم و مناجات خوانی بر سر قبرها رو به نظاره نشستیم. اما شکل دیگر مناجات خانی در تهران قدیم در شبهای ماه رمضان سحرخانی بر فراز بام منازل بوده که اهمیت زیادی داشته و فضای عجیبی رو در شهر ایجاد می کرده. در گذشته خانواده‌هایی که از تمکن مالی برخوردار بودند از خوانندگان دعوت می‌کردند تا 30 شب بر فراز بام خانه اونها سحرخوانی کنه و سعی می‌کردند که از خوش‌آوازترین خوانندگان برای این کار دعوت کنند. یا برخی از خوانندگان که از شهرهای دور و نزدیک به تهران می آمدند یک ماه میهمان اون خانه بودند و اتاقی رو برای اونها در نظر می گرفتند و اهل خانه از اونها پذیرایی می کردند و وسایل راحتی اونها رو از هر حیث فراهم می کردند. هر شب 2-3 ساعت مانده به سحر خوانندگان بالای بام خانه می رفتند و در جایگاهی که صاحب خانه برای اونها فراهم کرده بود می نشستند و با ریزخوانی کار خود رو آغاز می کردند. مردم شهر به قدری به این کار معتقد بودند که برای برآورده شدن حاجاتشون نذرهایی می کردند. مثلا یکی نذر می کرد که 30 شب فانوس برای مناجات خوان بگیره تا او بتوانه در پرتو نور فانوس اشعار دعا رو از روی کتاب بخونه. دیگری نذر می کرد برای خواننده 30 شب شربت 4 تخمه درست کنه که او هنگام خواندن بخوره و صداش نرم بشه. در شبهای بارانی و برفی اشخاصی نیت می کردند که در طول سحرخوانی خواننده مجمعه مسی روی سر او بگیرند تا خیس نشه و بتونه مناجات بخونه. باری خوانندگان مشهوری مانند جناب دماوندی، اقبال السلطان، سید حسین طاهرزاده و دیگران که از مشاهیر آواز ایرانی بودند در میان این سحرخوانان دیده می شدند که مردم شهر صدای جذاب و دلنشین و پرتنین اونها رو از بالای بام منازل می شنیدند. سحرخوانان کار خود رو با ریزخوانی آغاز می کردند و کم کم در خواندن اوج می گرفتند. خوانندگان ابتدا با صدای آرام و بم ریزخوانی می کردند تا هم صدای اونها کم کم گرم بشه و هم کسانی که خواب هستند به یک باره با صدای ششدانگ اونها از خواب نپرند. باری بعد از ریزخوانی خواندن اشعار شروع می شد. یکی از اشعاری که سحرخوانان بسیار می‌خواندند شعر معروف سنایی غزنوی شاعر قرن 6 هجری بود. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری از بیم و امیدی، بری از چون و چرایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. احد لیس کمثله، صمد لیس له ضد، لمن الملک تو گویی که مران را تو سزایی. باری سحرخوانی بر بام منازل در شبهای ماه رمضان از رونق زیادی برخوردار بود و هرچه به سحر نزدیک می شد صدای آواز مناجات خوانها اوج می گرفت تا اونجا که نزدیکی های سحر شهر یک پارچه بانگ مناجات بود. و از هر گوشه و کنار و از هر بام خانه‌ای بانگی بلند بود و این صداها در هم گره می‌خورد و فضای عجیبی ایجاد می‌کرد. گاهی مناجات خوان‌ها از بالای بام با یکدیگر به اصطلاح سؤال و جواب می‌کردند. مثلا بیتی از شعری رو یکی می‌خواند و بیت بعد رو دیگری در جواب او از بالای بام چند خانه آن طرفتر می‌خواند. یا مثلا اگر این آوازخوان در یکی از گوشه‌های دستگاه‌های موسیقی می‌خوانده، دیگری گوشه دیگر اون دستگاه رو در جواب او می‌خواند. نقل شده شبی در ماه رمضان هنگام سحر، سفیر روسیه تزاری با کالسکه وارد شهر میشه و اصوات مختلف سحرخوان‌ها از بام منازل به گوش او میرسه. گمان میکنه که مردم به اعتراض ورود او به شهر که فریاد برداشتند. از ترس به هیئت همراه دستور بازگشت میده و در راه مترجم برای او توضیح میده که اینها صدای اعتراض نیست، بلکه خوانندگان به سحرخوانی مشغول هستند. باری بام منازل در سحرهای ماه رمضان یکی از مواقف مناجات خوانی بوده که شهر رو از عطر دعا و مناجات لبریز می کرده و جلوگاهی از الحان و نغمات موسیقی ایرانی بوده. برنامه دیگر که به شکل دیگری از مناجات خوانی در تهران قدیم می پردازیم، شما رو به خدا می سپارم.
اصلاح الگوی مصرف تا حمایت از سرمایه‌های ایرانی،
کلید حل مشکلات اقتصادی با حضور مردم،
توجه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های عظیم کشور،
سال 1403
با شعار جهش تولید
و مشارکت مردم،
ای مهد هنر خجسته سامانی را، ای مرز ادب سرای ایمان، ایران ایران ایران، ای گلشن با صفا بمانی شادا، ای وسط چو باغ در بهار،
رادیو شما. رادیو فرهنگ، رادیویی که شما را با نام‌آوران، نخبگان، اندیشمندان، فرهیختگان و مفاخر فرهنگی آشنا می‌کند. رادیو فرهنگ روی موج اف ام 106 مگاهرتز و ای ام 585 کیلوهرتز. شبکه رادیویی فرهنگ، رادیو فرهیختگان. دایره مینا. برنامه ای از شبکه فرهنگ.
نام و یاد خدای بزرگ، خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه دایره مینا از رادیو فرهنگ عرض سلام و ادب دارم. به آبادان میریم و یکی از مساجد بسیار زیبا و با ارزش این شهر رو خدمت شما عزیزان معرفی میکنم. مسجدی با عنوان رنگونی ها که نماد دوستی بین ادیان مختلف هستش. در جنوب ایران از جمله مناطقی که شاید در سفرهامون کمتر به اون توجه کردیم، به آبادان وقتی که میریم همش یاد البته خب جانفشانی های عزیزانمون در 8 سال دفاع مقدس میفتیم، اما اونچه که مسلم هست که از شهرهای بسیار با ارزشی که در جنوب کشورمون هست و آبادان، و حتما شما شنوندگان عزیز قطعا به این شهر سفر کردید، حتما یک سری به این مسجد این بار رفتید بزنید، به عنوان مسجد رنگونی ها. مسجدی با معماری هندی و کاملا متمایز با یکی از با دیگر مساجدی که متعالی خدمت شما عزیزان معرفی کردیم. به حال این یکی از مجموعه های با ارزش تاریخی است که در این گوشه از میهن اسلامی وجود داره، اما اون که مسلم هست مسجد رنگونی ها برخی از اونها رو با در واقع نام های متعدد میشناسند. پیشینه این بنای تاریخی تقریبا به دوره قاجار برمیگرده و از اون روزگار تا به امروز هم به هر حال در شهر آبادان خودنمایی میکنه و در نزدیکی اروند رود واقع شده و محل قرارگیری اون هم نقطه صفر مرزی محسوب میشه. اما ویژگی های جالب این مسجد استفاده از اصول معماری هندی است که در ساخت اون باعث شده که ما یک جلوه متفاوت از مساجد کشورمون داشته باشیم و اینجا یک نمونه کاملا منحصر به فردی رو بره و به شکل مسجد نظر بسیاری از گردشگران رو هم به سمت خودش جلب کرده. ظاهر مسجد رنگونی ها انقدر جالب و عجیب و غریب هست که در نگاه اول این سوال رو در ذهن هر بازدید کننده ممکنه که به وجود بیاره که این مسجد چرا از این شهر سر در آورده و با این وضعیت و شرایط معماری چرا مثل معماریش مساجد دیگه ما نیست. به هر حال که انگلیسی ها پیش از اینکه به مسجد سلیمان برن و قراردادهایی رو برای اکتشاف نفت ببندن، چون میدونی که خب جنوب ایران مرکز تاخت و تاز استعمار پیر انگلیس در اون دو روزگار بوده و به دنبال این طلای سیاه نفت میگشته و به هر حال برای اکتشاف نفت با دولت وقت برمه میانمار کنونی در واقع یک تفاهم نامه قرارداد امضا میکنه و فعالیت هایی رو هم برای این مجموعه توی این کشور آغاز میکنه. پس از اون که خبر کشف نفت در مسجد سلیمان به نوعی به گوش میرسه، انگلیسی ها به فکر استفاده از تجارب برمه ها میفتن و به همین علت تعداد زیادی از کارگران و مهندسین برمه رو برای استخراج نفت و ساخت پالایشگاه به ایران میارن. کشور برمه در جنوب شرقی آسیا است و داره شباهت های زیادی به لحاظ آب و هوا با آبادان و مسجد سلیمان داره. و پس از فوران نفت در مصر سلیمان و ارزیابی های کمیت و کیفیت متوسط انگلیسی ها به فکر تأسیس پالایشگاه برای پالایش و صدور فراورده های نفتی می افتن و گفته میشه که الگوی پالایشگاه در واقع رانگون یا بانگون کنونی پایتخت کشور برمه‌میانمار فعلی هم به نوعی از سوی مهندسان انگلیسی پیشنهاد میشه و مکان اون رو هم در شهر آبادان در نظر میگیرن. این مکان هم خوب در کنار رود کارون و امکان تأسیس اسکله برای صادرات نفت هم به نوعی برای اون فراهم بود. در سال 1291 خورشیدی بود که پالایشگاه آبادان در جنوب ایران آغاز به کار میکنه و تا اون زمان این پالایشگاه به عنوان اولین واحد تصفیه نفت ایران و مراکز عمده صدور فرآورده نفتی در نیمکره شرقی به شمار می‌رفته. به حال آوازه پالایشگاه آبادان هم روزگار جهانی بوده که البته خب خیلی شاید تو بحث ما نگنجه، اما مهمتر از همه این که کسانی که اومدن و این مسجد رو ساختن کسانی بودن که به حال از جای جای کشورهای دیگه اومده بودن، به خصوص از پاکستان، برمه، تا از مزایای این فضا و این شرایط استفاده بکنن و مهمترین نیازهای در واقع این افرادی که اینجا بودن مسجد یا مکان عبادتگاه براشون بوده و اونها در صدد بودن تا بتونن فضای رو برای محل عبادت خودشون اینجا درست بکنن. و کارکنان پالایشگاه رانگون هم نخستین گروه برمه‌ای بودن که به آبادان اومدن. بیشتر اونها هم به اصطلاح به آیین اسلام در اومده بودن، مسلمان بودن. خب به حال قبل از اینه که بیان تو آبادان هم در مسجد سلیمان مشغول بودن، اما اون چی که مسلم هست متعاقب اون هم کم کم بنگلادشی ها و پاکستانی ها در تأسیسات نفتی ایران شروع به کار میکنن، از جمله رانگونی ها. به حال اینها مهندسین متعددی داشتن و سعی کردن که به نوعی درخواستی رو داشته باشن از مسئولان که مسجدی رو برای خودشون، برای کارکنانش اینجا تأسیس بکنن و به هر حال شرکت نفتی اجازه رو بهشون میده و قطع زمینی رو هم رایگان بهشون اختصاص میده و در سال تقریبا 1291 ساخت مسجد هم به دست کارگران پاکستانی پالایشگاه آبادان شروع میشه و تا سال 1299 هم تکمیل میشه. شیخ عبدالرشید مندل صاحب و استاد عبدالحمید در واقع اسلام آبادی از بانیان مسجد بودن که اون رو در سال 1300 به نوعی به روی مردم باز میکنن. خیلی متشکرم از توجهی که فرمودید. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
علاقمند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
Yayılsın her yerde sesin.